بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، خوش آمد میگویم به همه عزیزان و شاد باش و خجسته باش میگویم به مناسبت در آمدن نوروز باستانی و فصل شریف بهار. خوشنودم که در شب سال نو در خدمت دوستان هستیم. امیدوارم که روزها و شبهاتون مبارک و خجسته باشد، سال نو بهتر از سال پیش باشد، آرزوی ما آرزوی تحقق یافتنی باشد و روزگار وفا کند تا روزهای خوشتر و پرخنده تر رو ببینیم. همونطور که بهار خنده روزگار است و خنده خداوند است، بر لبان ما هم لبخندها ظاهر شود. نه فقط ما ایرانیان، که همه جهانیان به خصوص خاورمیانه نشینان که سخت گرفتار مصائب و شرارت اشرارند، خداوند آنها را هم نجات ببخشد. بد نیست که جلسمون رو با غزل بهاریه از حافظ آغاز کنیم و آنگاه به سراغ بحث خشک خودمون در باب لوتر و اصلاح دینی برویم. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعر زنان خواهد شد. ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. حافظ از بحر تو آمد پی اقلیم وجود، قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد. خداوند حافظ رو رحمت کنه که چنین قند و نبات‌های شیرینی برای ما به جا نهاد که حلاوت آن هرگز از کام ما بیرون نمی رود. باری با سر سخن خود شویم. جلسه 37 از جلسات بحث موانع و دوائی دینداری، سلوک دیندارانه در جهان مدرن است. چنان که گفتم و برنامه ریزی کرده ایم، انشاءالله وقتی که این مباحث به کمال لائق خود رسید و به بلوغ نزدیک شد، یعنی در 40 ماهگی، انشاءالله اون رو فرو خواهیم نهاد و اگر خداوند توفیق بدهد به بحث دیگری دست خواهیم برد. باری وارد یکی از بخش‌های بسیار حساس، بلکه قلب بحث اصلاح لوتری رسیده بودیم. نوبت گذشته هم با پاره‌ای از حوادث فکری که در جهان اسلام در دوران سیالیت کلام اسلامی رخ داده بود مقایسه‌هایی کردم. اشاره کردم که و فراموش نکنید ما این بحث رو میکنیم علل خصوص به خاطر اینکه راهی بیابیم به سوی اینکه اگر قرار است که در عالم اسلام اصلاحی، ریفرمی صورت بگیرد، چه عبرتها و درسها میتوان از رفرماسیون مسیحی گرفت و کجاها نمیتوان و چه خلطها یا اشتباههایی میتواند در این میانه صورت بگیرد. اشارتی هم کرده بودم که پاره از نویسندگان یا متفکران دردمند ما مثل شریعتی که از پروتستانتیزم اسلامی سخن گفته بودن، حقیقتاً به بیش از لفظ یا معنای لفظی آن توجهی نداشتن. همین که باید در عالم اسلام هم اعتراضی برخیزد، و الا ماهیت اعتراضی که در مسیحیت بود و نقدی که لوتر به کلیسای کاتولیک داشت و همچنین به آموزه‌های دین مسیحی، پاک و از بن متفاوت است با اونچه که در اسلام میتواند رخ بدهد با همه این احوال تضادی در کار نیست و حتی میتوان از آن درس‌هایی هم گرفت و نقطه‌هایی رو برگزید و از طریق اونها روشنگری‌هایی رو هم پیگیری کرد. و من در این چند جلسه به دنبال همین امرم. گفته بودم که تأکید اصلی جناب لوتر بر مسئله ایمان است و اساساً اصلاح او این بود که جز بر ایمان نمیتوان تکیه کرد و نقد اصلی او بر کلیسای کاتولیک این بود که بر عمل صالح نباید تکیه کرد. عمل صالح موجب رستگاری نیست. ما هیچ کدام از خداوند طلبکار نیستیم و نمیتوانیم توقع داشته باشیم که با انجام دادن کارهای نیک، هرچه باشد، عبادت باشد، صوم و صلات باشد، دستگیری از دیگران باشد، انفاق باشد، زکات باشد، جهاد باشد، هیچ نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که خداوند بابت اونها به ما پاداشی بدهد و یا ما رو رستگار کند، روح ما رو به رستگاری برساند. چنین توقعی گزاف است. و نقد اصلی او هم به کلیسای کاتولیک این بود که چنین آموزشی میدهد و مردم رو از خداوند متوقع و طلبکار میکند. نه فقط این، بلکه شأن ایمان رو پایین می آورد، عمل نیک رو در کنار ایمان می نشاند و این دو رو مکمل یکدیگر می داند. گویی اگر مؤمنی کار نیک نکند در ایمان او خللی است و اگر کار نیک بکند بر قوت ایمان او می افزاید یا خداوند نسبت به او بدهکارتر می شود. و چنان که همه مورخان در احوال لوتر نوشتن، می گفت که شبی پس از اینکه بارها انجیل رو خونده بودم، نوشته های سنت پل رو که مجدداً می‌خواندم، ناگهان عبارتی از نوشته های سنت پل در چشم من کوبیده شد و مرا خیره کرد و متوقف کرد و اونجا بود که نقطه روشنگری من بود. یعنی دیدم که چراغ روشن شد و حقیقت بر من آشکار شد و چیزی رو که تا اون روز در نیافته بودم اونجا دریافتم و اون این بود که بولس گفته بود ایمان آدمی رو نجات می بخشد. مورخان نوشتند که لوتر در نقل این کلام هم قدری زیاده روی کرده است. بولس نگفته بود که فقط ایمان نجات می بخشد، گفته بود ایمان نجات می بخشد، اما جناب لوتر اون رو تبدیل کرد به فقط ایمان نجات، سولا فیدا. بعد خود او هم نکته ای رو افزود، سولا اسکریپتورا، فقط کتاب مقدس، یعنی رجوع به کلیسا و به ارباب و آباء کلیسا هم نشود. و این چنین بود که لوتریزم و پروتستانتیزم شکل گرفت و درون مایه پیدا کرد. باری در سخن لوتر نکته ای که خیلی اهمیت دارد و من نوبت پیش اون رو باز کردم، همین نسبت میان ایمان و عمل است. بین ایمان و عمل چه نسبتی است و یک شخص مؤمن به عمل صالح، به کار نیک چگونه باید نگاه کند؟ آیا ایمان کافی است؟ بگوید به خدا ایمان آوردم، بعد از آن هر کاری خواست بکنه، فرقی به حال او نمی کند. آیا خداوند فقط از آدمیان ایمان رو خواسته، رفتار نیک از آنها نخواسته است؟ آیا نیکی و بدی در عمل است یا در عملی که به دنبال ایمان از شخص مؤمن سر می زند و مؤمنانه از شخص مؤمن سر می زند؟ اینها سوالاتی است که در مقابل جناب لوتر و در ریفرم او مطرح است، یعنی مطرح کرده اند خود مسیحیان، خود کاتولیک ها، و با او چالش های بسیار کرده اند. نوبت قبل من گفتم و مفصلا آوردم که ما در عالم اسلام در یکی دو قرن ابتدایی تقریبا همه این سوالات رو در میان مسلمانان میبینیم که مطرح شده است و کوشیدند که برای اونها پاسخهایی فراهم کنند و به دلیل تنوع پاسخها تنوع مکاتب هم رخ داده است. یعنی فرقه های مختلف کرامی پدید آمده، در میان فرقه های مختلف کلامی یکی که از همه برجسته تر و نام آورتر است و موضع کاملا متفاوتی دارد با همه مکاتب دیگر کلامی، عبارت است از مکتب معتزلی. که نوبت گذشته اشاره کردم که نزد معتزله مرتکب کبیره، یعنی کسی که گناه کبیره مرتکب می شود، نه مؤمن است و نه کافر، و منزله بین المنزلتین دارد. این تعبیر منزله بین المنزلتین اختصاصا از آن مکتب اعتزال است و برای اولین بار است که شما می بینید که در عالم اسلام جمعی به پا می خیزند و پدید می آیند و بین کفر و ایمان یک منزله دیگری رو هم تعریف می کنند که نه مسلمانند نه کافرند، کسانی که گناه کبیره می کنند یا به قول اونا فاسقند، و این فسق آدمی رو در این میان قرار می دهد. حالا بحث هایی هم داشتن راجع به این که خداوند در قیامت با اینها چه کار خواهد کرد، اینا آیا مخلدن در عذاب، جاودانه در جهنم خواهند بود یا آمرزیده خواهند شد. حالا اونا چندان مهم نیست برای ما، گرچه اگر بخوایم واقعا بحث رستگاری بکنیم اونها هم، یعنی همون مباحث هم باید در میان بیاد، چون بالاخره رستگاری یک پایش عبارت هست از رفاهی و نعمتی که مؤمنان در آخرت و در حیات دیگر خواهند داشت، ولی فعلا من به اونها نمی پردازم. ولی منزله بین المنزلتین یک آموزه کاملا نوظهوری بود در میان مسلمانان. شیعیان و اشاعره در اینجا تقریبا رأیشون مشابه هم بود، اینکه ایمان استقلالی دارد از عمل، گرچه که این استقلال رو خوب تعریف نمی کردن، اما به هر حال می گفتن که مؤمن با عمل زشت، با گناه کبیره از دایره ایمان خارج نمی شود. و کسانی هم بودن مثل خوارج که می گفتن مرتکب کبیره قطعا کافر است و حتی مستحق قتل است، یعنی حکمش حکم ارتداد است و می کشتن. و کسانی هم بودن به نام مرجئه که می گفتن که هیچ فرقی ندارد مسلمانی که عمل زشت میکنه با اون که عمل نیک میکنه و اینها رو به خدا باید واگذار کرد. مرجعه یعنی واگذار کنندگان به خدا، و آخرون مرجعون لامر الله اما ان یعذبهم و اما ان یتوب علیه. اینها همه بودن و معتزله در این میان قرار داشتن. خب دو مطلب، یکی فهم بهتر کلام لوتر و انقلاب او در عالم مسیحیت، و یکی هم فهم بهتر مواضع اسلامی در این باب، و مخصوصا اینکه یک مصلح امروزین در این میان چه موضعی باید بگیرد. من اشاره کردم این بسیار امر مهمی است، گرچه که ما اون رو مقفول نهاده ایم، مخصوصا مصلحان ما بدون اینکه به این ظرافت ها توجه کنن دائما بر عمل نیک تأکید کردن. من اشاره کردم که حالا نام نمیبرم، چه در میان پاره از روحانیون نو اندیشه ما و پاره از متفکران انقلابی ما، اینکه کار نیک کار نیک است، فرق نمی کند که کافر انجام بدهد یا مسلمان انجام بدهد. می گفتن که کمونیست ها که در فکر برانداختن ستم هستند و با ظلم و با امپریالیزم در تعبیر اونها مبارزه می کنن، اینها بهشتی هن. و اصلا چه نسبت میان اونها با یک مسلمان گوشگیری که کنار در گوشه خانه نشسته، هیچ توجهی به اطراف خود ندارد، در زندانها مردم رو شکنجه می کنن، در خیابانها ترور می کنن، ولی او در خواب رفته. به قول مرحوم دکتر شریعتی می گفت که بعضی ها پاکند ولی پوکند، و این اصطلاح پاک پوک از ایشون بود. آدم های خوبی هن، مومن هن، متقی هن، اما پوک هن، یعنی هیچ خاصیتی ندارن. و در سیل ظلم از کنار خونشون بگذره اعتنایی نمی کنن. خب این آدم های پاک پوک هیچ ارزشی نداشتن در چشم انقلابیون ما، در حالی که کسانی که پا پاک نبودن، یعنی متشرع نبودن، ظاهرا ملحد بودن، مشرک بودن، کافر بودن، کمونیست بودن، بی خدا بودن، ضد خدا بودن، اما کار انقلابی میکردن و مبارزه با امپریالیسم میکردن، صد مرتبه بر آنها رجحان داشتن. خب این سخنان گرچه که ظاهر آراسته و دلفریبی دارد و شاید با اندیشه‌ای که در جو روزگار امروز ما پخش است مناسبت و مطابقت زیادی داشته باشد، اما اندیشه نیندیشیده است، یعنی پایه‌های آن استوار نیست. ما تا در درون قصه ایمان و نقش ایمان در وجود شخص مؤمن نرویم و تا اصلا دریافت نکنیم که پس پیامبران برای چی آمدند و این همه زجر کشیدند، آیا پیامبران نقششون به پایان رسیده، از این پس عمل نیک حرف اول رو خواهد زد، یا همچنان ایمانی که پیامبران معرفی میکردن موضوعیت و اصالت داره، جای خودش رو به چیز دیگری نسپرده، نقشش کمرنگ نشده، تا این قصه روشن نشود پاره از امور دیگر را نمیتوان مورد داوری قرار داد. من البته در کنار اون چند مکتب کلامی که نسبت ایمان و عمل رو بیان میکردن، یک مکتب ششمی رو هم برشمردم که نوبت گذشته به اختصار از اون گذشتم، شاید دوباره باید یادآوری کنم، چون در این مکاتبی که از اونها یاد کردیم نسبت عمل و ایمان رو وقتی که بیان می‌کردن، درکی که از ایمان داشتن عبارت بود از تصدیقاتی که ما به گزاره‌های صادق می‌کنیم، یعنی می‌گفتند که ایمان عبارت است از این که شما چند عبارت، چند گزاره رو که اصول اعتقاد نامیده می‌شوند مورد تصدیق قلبی و زبانی قرار بدهید، اقرار به زبان و اعتقاد در دل، یعنی اینکه خداوند یکیست، معادی هست، نبوت پیامبر اسلام هست. اگر کسی اینها رو قلباً معتقد باشد و به زبان هم اعتراف کند، ما او رو مسلمان و مؤمن می شماریم. هر گناهی هم بکند از دایره اسلام بیرون نمی رود، ولو اینکه فاسق باشد، مگر معتزله. بنابراین ایمان نزد این متکلمان و ارباب این مکاتب کلامی عبارت بود از اعتقاد، متعلق این اعتقاد هم یک دست گزاره های صادق بودند که به اونها اصول اعتقادی می گفتن. اما یک انقلابی در این فکر که رخ داد، اون از ناحیه صوفیان و عارفان ما بود. اونها حرفشون این بود که ایمان فقط اعتقاد نیست، فقط حاضر کردن یک دسته گزاره های صادق در ذهن نیست یا بر زبان آوردن اونها نیست. ایمان عبارت است از یک جور عشق که موجب ترانسفورمیشن و تبدل جوهری در وجود شما می شود. اعتقادی که به خدا می ورزید، به معاد می ورزید، خوفی از خدا، عشقی نسبت به خدا که در جان شما موج میزند، نه فقط ذهن شما را درگیر کند بلکه همه وجود شما را درگیر میکند و نهایتا شما را یک انسان دیگر میکند. به قول یکی از متکلمان مسیحی، ایمان به آدمی فکر تازه نمیبخشد، وجود تازه میبخشد. و این همون موضع لوتره. در واقع صوفیان ما ایمان را اینطوری تعریف میکردند، دقیقاً، یعنی اون چه که میگویم من برداشتی از سخنان اونها نیست، عین سخنان است که اونها میگفتن، عین درکی است که داشتن. مؤمن با دیگری فرق دارد با غیر مؤمن، نه به دلیل اینکه این یکی اعتقاداتی دارد که او ندارد، این یکی علمی دارد که اون دیگری ندارد، نه فقط این یکی وجودی دارد، شخصیتی و هویتی دارد که اون دیگری ندارد. اشاره کردم مولانام که میگفتش که مؤمنان باشد که اندر جزر و مد، کافر از ایمان او حسرت خورد، دقیقا به همین دلیل بود. میگفت ایمان آدمی رو چنان میکند که بی ایمانها حسرت او رو میخورند، درست شبیه این که شما مثلا فرض کنید، حالا این مثال البته مثال خیلی 100% اینه، شما خودتون رو به یک جراحی پلاستیک بسپرید که شما رو چنان زیبارو کند که دیگران حسرت شما رو بخورن و همه طالب اون جراحی بشن. ایمان یه چنین جراحی در وجود آدم انجام میده، زیبا میکنه آدمی رو، پاک میکنه، شستشو میکنه و صفا و زلالی به وجود میبخشه که اصلا ربطی نداره به اینکه فقط شما چند تا گزاره رو در ذهنتون حاضر کنید یا حاضر نکنید، یا در مقابل کسی اظهار کنید یا اظهار نکنید. نه اینکه اون اعتقادات نباشه، ولی خیلی فراتر از اونهاست. اون اعتقادات، اون باورها باید شما رو عوض بکنه، نه اینکه همه چیزتون مثل یکی دیگه باشه، فقط 3-4 جمله شما حفظ باشید که به شما بگن شما مسلمونید. یعنی چی؟ بگید 1-2-3 تمام شد. همین آقای لوتر یکی از صحبت‌های خیلی جالبش راجع به همون 10 کامندمنتس، 10 فرمانی است که خب در تورات هست و در واقع قلب یهودیت هست و از موارد خیلی نادری است که وحی موسوی است، ولی بیشتر تورات که خب نوشته دیگران است. خب 10 فرمان به موسی رسیده بود که اولینش پرستش خداونده، که تو فقط یک خدا رو میپرستی و خدایان دیگر رو نمیپرستی. لوتر میگه اصلا در واقع تمام ایمان همینه، بقیه اون فرمانها در دل همینن. تو فقط خدا رو میپرستی، یعنی خدا همه وجودت رو فرا میگیره. خدایان دیگر رو نمیپرستی، یعنی هیچ چیز دیگری، نه خدایان روی زمین، نه ارباب قدرت، نه ارباب ثروت. میبینید که این سخنان برای ما هم ناآشنا نیست، ما هم از توحید همین چیزها رو میفهمیم، به شرط اینکه البته فقط ذهنی نباشد و در روح آدمی هم کارگر بیفتد. باری ایمانی که صوفیان معرفی میکردن یک چنین چیزی بود. در تصوف ما از ایمان گزارعی عبور کردیم، خیلی این مهمه، رسیدیم به ایمان عشقی، ایمان خوفی. و من هر دوتای اینها رو میگم چون ما هر دو جور ایمان، یعنی تصوف داریم، تصوف خوفی داریم و تصوف عشقی، تصوف ما قبل مولانا و بعد از مولانا، ولی هر دو ایمانن به خاطر اینکه هر دو وجود شما رو پر میکنن. این فوق العاده مهم است. یکی شما رو پر میکند از خوف خداوند، شما رو میکند یک مؤمن خائف سرتاپا، یا شما رو پر میکند از عشق خداوند، شما رو میکند مؤمن عاشق. اما نه مؤمنی که فقط معتقد است، یعنی اعتقاداتی در ذهن داره، بلکه این وجودش سرتاپا عوض شده است. این ایمانی بود که صوفیان میگفتن. مولانا در مثنوی دفتر 4 است یا 5 اونجا میگه این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. میگه بله، نماز، روزه، جهاد، همین اعمال عبادی و شرعی که مؤمنان انجام میدهن البته گواه اعتقاد اونهاست، نشان میدهد که چیزی دارند، اعتقادی دارند. لیک نور سالکی که از حد گذشت، نور او پر شد بیابانها و دشت، شاهدیش فارغ آمد از شهود و از تسلسها و جانبازی و جود، پس مجو از وی گواه فعل و گفت، که از او هر دو جهان چون گل شکفت. میگوید که در آدمیان، در مؤمنان عادی، بله همین اعمال نیک گواه اعتقاد و ایمان آنهاست، اما کسی که ایمان در عمق جانش نشسته، یعنی روشن شده، روشن شده، این تعبیر روشنی رو به کار میبرد که خیلی بودایی هم هست این تعبیر، ریک نور سالکی که از حد گذشت، نور او پر شد بیابانها و دشت، شاهدیش فارغ آمد از شهود و از تسلسها و جانبازی و جود، از بس زیباست حاجت به گواهان نداره، شاهدیش فارغ آمد از شهود. خیلی شعر زیبایی هم هست. و از تسلسها و جانبازی، از فرط زیبایی احتیاج ندارد که گواه بر زیبایی خودش بیاره، از فرط زیبایی احتیاج به عمل نداره تا عمل نشان بدهد که او مؤمن است. اصلا خودش یه پارچه مجسمه ایمان است. میبینید که چقدر ما داریم به یک مرزی نزدیک میشیم که عمل رو در نسبت با ایمان تخفیف میکنه، تحقیر میکنه. میگه عمل شرط یا علامت ایمان مؤمنانی است که باید از اونها علامت خواست، چون ایمان چندان در جان اونها به تمکین ننشسته است، وجود اونها مجسمه ایمان نشده است، زیبایی اونچنان در اونها آشکار نیست که ما بی اختیار در مواجهه با اونها اعتراف به زیبایی اونها بکنیم. اونها باید گواه بیارن که زیبان، که خوبن، که پاکن، که مؤمنن. اما موجوداتی هستن، مؤمنانی هستن که ایمان از اونها میباره، اصلا الگوی ایمانن اینها. شاهدیش فارغ آمد از شهود و از تسلسها و جانبازی و جود، پس مجو از وی گواه فعل و گفت. از اون دیگه گواه نخواه که از او هر دو جهان چون گل شکفت. در واقع دیگران باید به او نگاه کنن ببینن مؤمن یعنی چی، نه اینکه شما به عمل نگاه کنید و بگویید که مؤمن یعنی چی. در حقیقت از نظر لوتر و از نظر این صوفیان، چنان که قبلا گفتن، مهمترین کاری که یک مؤمن میکنه همون ایمان آوردنه. بقیه کارا نسبت به او خیلی ارزشش کمتره و نازلتره. ما معمولا عموما الا افراد وارد و متبحر، ایمان رو اولین کار میدونیم، کوچکترین کار میدونیم تا بعدن کارهای مهم انجام بدیم. میگیم ایمان آوردیم، خدا رو قبول کردیم، پیامبر رو پذیرفتیم، حالا بریم سراغ کارهای مهم، جهاد بکنیم، زکات بدهیم، خدمت به خلق بکنیم و امثال اینها. حقیقتش این استش که در منطق ایمانی، اگر ما ذهنمون رو از منطق سکولار قدری دور بکنیم، یعنی عمل رو به خودی خود نمره ندیم، عمل رو و فعل رو در کنار فاعل نمره بدهیم، ببینیم تا فعل از چه فاعلی سر میزند، عمل مؤمنانه است یا عمل غیر مؤمنانه. اگر اونجوری فکر بکنیم، مهمترین کاری که یک مؤمن میکنه ایمان آوردن است. خیلی کار مهمی هم هست، برای اینکه اون دیگه عبارت نیست از جاری کردن چند تا جمله بر زبان. دیدین گاهی مثلا کسانی میرون نزد علما، مثلا یه مسیحی است مؤمن میشه، مسلمان میشه، خب اینا چیکار میکنن؟ میگه اشهد ان لا اله الا الله. این ایمان هویتیه، این اسلامه که همون هویت است. ولی ایمان خیلی کار سختیه. اون نوبت براتون عرض کردم، گفتم که در عصر با یزید به یک یهودی گفتن بیا مسلمان شو، گفت اگر ایمان اونیست که با یزید داره من طاقتشو ندارم، اگه اونیست که شماها دارید رغبتشو ندارم. خلاص. ببینید مهمترین کاری که یک مؤمن میکنه ایمان آوردن است. خیلی شبیه توبه کردن است. ببینید فرض کنید که گناهکاری گناهان سنگینی کرده، توبه خیلی استغفرالله گفتن نیست، نیست. این رو خود پیشوایان دین هم گفتن، عوض شدن این آدمه که بعد از او دیگه توبه گناه نکنه، مثلا سر تا پای آدم باید عوض شه. توبه خیلی کار سنگینی. به همین دلیل وقتی که توبه کرد واقعا گناهاش آمرزیده میشه. آمرزیده میشه یعنی خودش عوض میشه، همین، تمام شد، خودش پاک میشه، خودش شستشو میشه. مثل یه انسانی که خیلی آلوده است، خیلی چرکه، این وقتی خودشو بشوره دیگه شسته، دیگه پاک میشه، یه انسان دیگری میشه. در قرآن هم اگر شما دیده باشید، پیامبران، عموم پیامبران در سوره های مختلف مثل سوره شعرا دیگه که اومدن دائما به مردم میگن بیان ایمان بیارید، اول میگن توبو، اول توبه کنید. این توبه کردن، بازگشتن به سوی خداوند، یعنی نگاه رو کاملا عوض کردن. درست مثل کسی که به قول مولوی تا حالا سرش توی چاه بوده، فقط از اون هوای گرفته چاه تنفس میکرده و چشمش فقط با تاریکی و ظلمت انس و الفت داشته، حالا یه کسی اینو دستش رو بگیره و سرش رو از چاه بیاره بیرون و آفتاب رو ببینه، به طور کامل دوتا فضا میشود و این آدم اصلا عوض میشه، دنیای تازه رو کشف میکنه. عرفای ما وقتی از ایمان سخن میگفتن همین رو میگفتن، خیلی دیوار به دیوار عشق است یا خوف است بر حسب اینکه شما نصیبتون چه باشه. هم ایمان خوفی میتونید داشته باشید هم ایمان عشقی، ولی هر دوتا مبدل کننده وجودند. همون که مولانا گفت چاره این دل عطای مبدلی است، فیض حق را یا لطف حق را قابلیت شد. یک مبدل، یک مبدل باید بیاد که این رو عوض کنه. اصل تبدیل مزاج آمد بدان. چندین جا این سخن رو مولوی میگه، آدمی وقتی که آدم میشه مزاجش عوض میشه. مزاجش، دیدید یه کسی مثلا مزاجش سرده اصلا عوض میشه، مزاجش گرم میشه. غذاهایی که اون موقع به اون نمیساخت حالا میسازه و بالعکس، یه طبیعت تازه‌ای پیدا میکنه. وقتی که ایمان اینجوری باشه حالا دیگه صورت مسئله عوض میشه. کم و بیش من در سخنان لوتر هم همین رو میبینم، ایمان رو با عشق به خدا تعریف میکنه و اون رو هم فضل الهی میدونه. حالا اون بحث بعدیست که میگه در واقع ما نیستیم که این فضل رو شکار میکنیم، اون فضل باید به سراغ ما بیاد. به سراغ بعضی هم نمیره، رزقشون نیست. قوم دیگر ناپذیرا، ترش و خام، ناقصان سرمدی، تم الکلام. یه عده هم چنین لطفی به سراغشون نمی رود. اون بحث دیگریست، البته عرفای ما هم کما بیش همین حرف رو می زنن. اما اینکه اولا لطف خدا باید سراغ آدم بیاد. تو قرآن هم هست که ان الله یهدی من یشا و یضل من یشا، خدا هدایت میکنه، او میاد به سراغ آدمیان، ما نمیریم. این خیلی چیز مهمی است. درست شبیه این که بگیم خدا ما را میآفرینه و او ما را آفریده، ما چه کاره بودیم؟ ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ایمان رو هم او میآفرینه و اونها که مؤمن میشوند و این ایمان اینجور رایگان در اختیارشون قرار میگیره باید شکرگزار باشن، باید شکرگزار باشن. و کافر کسی است که نعمت ایمان رو کفران میکند و شکرگزار نیست. باری این که از اون طرف آغاز میشود و مثل بارانی که از آسمان میباره، از ابتدا از اونجا میباره و اینجا ما از او استفاده میکنیم و عمدتاً از جنس عشق هم هست، خاصیتش عوض کردن وجود آدمی است. و بنابراین مهمترین کاری که یک مؤمن باید انجام بده در طول روز دائما تازه کردن ایمان خود است. همچنان در این عشق بیاندیشه و اون رو در وجود خودش عمیق‌تر بکنه. نگه من که کار خوب میکنم، من به ایمان احتیاج ندارم. این ایمان بالاترین کار خوبی است که انجام میده. این رو باید تقویت بکنه. و در ایمان همونطور که عنصر عشق هست، عنصر اعتماد هم هست، توکل، تراست. قبلا هم این رو برای شما گفته بودم، اصلا توتولوژیکمان توکل در ایمان قرار میگیره. وقتی میگیم کسی مؤمنه یعنی متوکل علی الله، متوکل یعنی اعتماد به او داره، اعتماد داره، نه اینکه کاراشو میذاره زمین یکی دیگه بکنه، اعتماد داره. اگر خداوند وعده مغفرت میده، اگر وعده رحمت میده، اگر وعده رستاخیز میده، اگر وعده کمک میده، اینا رو اعتماد دارد و به اینها تکیه میکنه و هر روز این اعتماد خودش رو تجدید و تقویت میکنه. این میشه اون روح ایمانی که در آدمی زنده میشود. باز اگر بخوایم مقایسه کنیم با قرآن که خود ایمان رو به صورت یک روح بیان میکند، این که خداوند روح خودش رو، سکینه خودش رو در مؤمنان دمید، یک اندیشه های تقریبا نزدیک به این. خب حالا سوالمون باقی است، نسبت عمل با این ایمان چیه؟ آیا ما دیگه با ایمان احتیاج به عمل نداریم؟ چون مهمترین کاری که مؤمن میکنه ایمان آوردن است و عاشق شدن است و اعتماد و توکل کردن به خداوند است و دل رو پر از عشق و خوف الهی کردن است. بسیار عالی. حتی تغییر وجود دادن، تغییر شخصیت دادن است، توبه کردن است، اینا همه به جای خود. دیگه به عمل نیک احتیاجی نداریم. یا عمل بد چی؟ اگر گناه کردیم، کار زشتی مرتکب شدیم، با ایمان ما چه می کند؟ خب یکی از مهمترین، واقعا کتاب‌هایی که لوتر نوشته کتابی است راجع به عمل صالح. دقیقاً یک خطابه‌ای بود، سخنرانی بود کرده، بعداً این رو تکمیل کرده و تریتیز آن د گود ورکس، یک رساله در باب عمل صالح. در اونجا مواضع خودش رو کاملاً بیان کرده. کم نبودن کسانی که گفتن این رساله کوچک مهمترین کار لوتره. من در مقام نیستم که به تأیید بکنم این سخن رو یا تکذیب بکنم، من لوتر شناس نیستم، اما اگر بخوایم اهمیت کار لوتر رو در این بدانیم که قصه ایمان رو برجسته کرد و فربه کرد، لاجرم پاسخ دادن به این سوال که پس جای عمل نیک کجاست خیلی مهمه و بنابراین رساله باید اهمیت فوق العاده داشته باشه در میان دیگر آثار بسیار پرحجم لوتر که از او برجامانده است. خلاصه سخن آقای لوتر در این کتاب میدونید چیه؟ جالبه، هم بدیهیه و هم قابل توجه. میگه اصلا این بحث خیلی، این سوال چندان محلی از اعراب نداره. آدم خوب خود به خود کار خوب ازش سر میزنه. اصلا شما نپرسید از من که آیا من کار خوب بکنم یا نکنم. اگر این فاعل، اگر این سرچشمه پاک است، شستشو شده است، لاروبی شده است، این دیگه مسئله ای نداره، این خودش کار خوب میکنه. هرچه اون خسرو کند شیرین کند. واقعا نه اینکه انسان خطاکار نیست، اینا که همه سر جاشه، معصوم که نمیشه، اما این که بروم کار نیک بکنم یا نکنم مال کسی است که هنوز پا به مرحله ایمان با این تعریفی که دادیم نگذاشته. لذا در مقام عمل باید خودش رو وادار کنه که کار خوبی بکنه یا عادت بده خودش رو به کار نیک. اما یک کسی که بدل به یک چشمه زاینده میشه، به تعبیر مولانا نور او پر شد بیابان‌ها و دشت، یه موجودی که حالت چراغ پیدا میکنه، حالت خورشید پیدا میکنه، این دیگه نورفشانی جزو لازمه ذات اوست، خود به خود روشنگر است و جاهای دیگر روشن میکنه. اما اگر خطایی هم از او سر زد، ایمان یعنی اعتماد به مغفرت الهی به او میگوید که او آمرزیده خواهد شد. برای اینکه خداوند غفار است، معناش این نیست که برید گناه کنید تا من شما رو ببخشم. معنیش اینه که خدا میدونه ما لغزشکاریم، ما آدمیم، به قول حافظ پدر ما آدم گناه کرد، از بهش بیرونش کردن، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبت دعوی بیگناهی. پدر ما گفت پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. ما فرزندان ناخلف آدمیم اگر گناه نکنیم، اما اگر گناه بکنیم فرزندان خلف او هستیم، چون پامونو گذاشتیم جای پای پدر بزرگ. خب پس عفران خدا مال کجاست؟ مال همین جاست، یعنی مال همین است که به ما اعتماد داده، ما رو مطمئن کرده که گناهتون آمرزیده میشه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، حتی گناهان شما تبدیل به نیکی میشه. یعنی اگه بیشتر گناه کرده باشید بیشتر ثواب میبرید، چون توبه این خاک رو زر میکنه، یک کیمیایی است که خاک رو زر میکنه، گویی که کسی زباله زیادی فراهم کرده، بعد یک کیمیاگری میاد تو کوچه‌شون میگه هر چی دارید بیارید من طلا میکنم. اونایی که زباله بیشتر دارن بیشتر طلا پیدا میکنن، نیست؟ کیمیایی همچین، ببخشید، توبه یک همچین کیمیایی است که وقتی کسی خیلی گناه کرده باشه، اما چون به دلیل گناه بسیار کردن توبه بسیار سخته، لذا اون تغییری که او در خودش میده همه اون زباله ها رو تبدیل به طلا میکنه. یعنی بعدن یه انسانی میشه خیلی برتر از کسانی که گناه نکرده اند. و این خیلی چیز مهمی است. به یه عده‌ای گفتن که گناه کردن نیکوست به شرط اینکه توبه کنی، برای اینکه خیلی برتر میروی از اونهایی که گناه نکردن، مثل اون کسی که پولدارتر میشه از اونی که زباله جمع نکرده. اونی که خیلی زباله جمع کرده بعد از مواجهه و ملاقات با کیمیاگر خیلی پولدارتر میشه. یک معجزه ای اینجا صورت میگیره واقعا. آقای لوتر در اینجا همین رو ما میگه، میگه شما نپرس نسبت میان عمل نیک با شخص مؤمن چیست؟ شخص مؤمن سرچشمه عمل نیک است و خود به خود کار خوب میکنه و کار خوبم از اینجا نکته اصلی، کار خوبم این نیستش که فقط عبادت باشه یا نزد کشیش رفتن باشه، مثلا هر کاری میکنه خوبه. این خیلی مهمه. این همون حرفی است که بعدها ماکس ویبر برگرفت و گفت که پروتستانتیزم روح کاپیتالیسم شد، به کاپیتالیسم جان داد، برای اینکه لوتر و بعد از او و بیشتر از او جناب ژان کالوین در سوئیس اینا گفتن هر کاری مؤمن میکنه خوبه، اگر مزرعهشو آب میده، اگر به تجارت میپردازه، اگر به سیاست میپردازه، اگر پلیس و پاسبانی، همه اینها کارهایی است که وقتی یه مؤمن انجام میده کار خوبه. میگفتن پیروی نکنید از که تعلیمات کلیسا که کار خوب یعنی کارهایی که ظاهرا شکل عبادت داره، یعنی نماز خوندن، یعنی پنیتنس، یعنی نزد کشیش رفتن، یعنی شب زنده داری، خب اینا که خوبه، منتها اینا عبادت ها به معنای خاص کلمه است. همه کار میتواند عبادت باشد، مشروط به اون که از مؤمن سر بزند. این آشناس برای ما، ما در اسلام هم همین رو میگیم، یعنی میگیم که من تا اونجا میگیم با نیت خوب، با نیت فی سبیل الله، شما هر کاری بکنید کارتون ثوابه. یعنی ما هم در اسلام فاصله نمیندازیم بین کار دینی و کار سکولار، بگیم بعضی کارها اختصاصا دینی هن، بعضی کارها غیر دینی هن. اگر یک فاعل مؤمن با اون تعریف عاشقانه و خائفانه ای که از ایمان کردیم هر کاری انجام بده، کارش مقبول خداوند است و موجب رستگاری او میشه و عبادت محسوب میشود و در این جهان و در اون جهان موجب سعادت اوست. در واقع پاشو یه جایی گذاشت جناب لوتر که وقتی که با بقیه اجزاء جهان او جمع شد و در کنار هم نشست، تونست اون نهضتی رو راه بندازه که خودش هم در چشم‌اندازش نمیدید. یعنی نمیدید که بعدها، حالا به توضیحی که بعداً خواهم گفت، این به سکولاریسم منتهی خواهد شد، به کاپیتالیسم منتهی خواهد شد. ولی یک کسی مثل آقای ماکس وبر آمد و در 1905 خیلی سال مهمیه، من هر وقت یه جایی میخونم ذهنم به خیلی جاها میره، شما تاریخ علم اگر بخونی 1905 1906 مشروطه ما بود که درست شد، 1905 تئوری رلاتیویتی آقای اینشتین اعلام شد، 1905 کتاب رادیو اکتیویتی آقای رادرفورد نوشته شد و بسی چیزهای دیگر، 1905 کتاب اخلاق پروتستانتیزم و روح کاپیتالیسم منتشر شد توسط آقای ماکس وبر، تقریبا 110 سال پیش. ایشون یکی از حرفای خیلی اساسیش که در واقع رویاروی تئوری مارکس قرار میگیره این است که روبناها هم اثر دارن در اقتصاد، این چنین نیست فقط زیربنا اونچنان که مارکس میگفت. دین روبناست، اخلاق از نظر مارکس روبناست، حقوق روبناست، فقط تولید و ابزار تولیدی و روابط تولیدی است که زیربناست و اونهاست که به جامعه شکل میبخشه، به جامعه فکر میبخشه، به جامعه دین میبخشه، اخلاق میبخشه. اینا خب تئوری های خیلی کلاسیک مارکسیسم دیگه. جناب ماکس وبر خب روبروی این ایستاد دیگه، گفت ما یک نمونه خیلی بارز و برجسته در تاریخ اروپا داریم که خلاف رأی مارکس فتوا میدهد و اون عبارت است از نهضت ریفرم پروتستانتیسم. او کوشید که توضیح بده که چگونه در اروپا تعلیمات لوتر نهایتاً، بدون اینکه او خواسته باشه و او اصلاً در ذهنش آورده باشد، به کجا منتهی شد؟ به روح کاپیتالیسم. چون از نظر ایشون، البته بیش از لوتر، کالوین که تعلیمات لوتر رو گرفت و در پاریس یک واقعاً به معنای واقعی کلمه ولایت فقیه بنا کرد، یک دیکتاتوری ولایت فقیهی و یک مسیحیت تحمیلی بر همه، و منتها یکی از تعلیمات بسیار جالب این مرد این بود که اولا کار باید زیاد بکنید، کار عبادت است، کار عبادت است، نه اینکه هی برید تو کلیسا و دعا بخونید. یکی این، یکی فروگالیتی یعنی صرفه‌جویی، پسنداز، قناعت. این دوتا تعلیمات بسیار مهم آقای ژان کالوین بود به نام ریفرم مسیحی و به نام ایمان مسیحی، که یک مؤمن مسیحی کار میکنه و پسنداز میکنه. جناب ماکس وبر دقیقاً همین رو گرفت، دقیقاً همین رو گرفت، گفت قبلاً کلیسای کاتولیک به پیروان خودش ترک دنیا میاموخت. به قول سعدی ما که ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سی مقله اندوزند. خب خودشون هم سی مقله میاندوختن. و یکی از انتقادات بزرگ لوتر به کلیسا بود که شما تو فساد مالی غرق شدید ولی این پیروانتون در فقر دست و پا میذارن. میگفت کلیسا قبلا به مردم ترک دنیا میاموخت، غارنشینی میاموخت، روحانیت یاد میداد، بی‌اعتنایی به دنیا، بی‌اعتنایی به مال، اصلا پسنداز کردن مطرح نبود، مال رو نگه داشتن نبود. درست در مقابل او نهضت رفرم پروتستانی و لوتری و کالوینی اومدن گفتن نه خیر، کار کرده، هر کی موفق، این خیلی حرف مهم کالوین بود، هر کی موفق میشه بیشتر کار کنه معلومه بیشتر منظور نظر خداوند است. خیلی حرف مهمی بود. دو تا حرف اینجا میزد کالوین به تبع لوتر، یکیش رو حافظ ما گفته بود، دومیش رو نگفته بود. حافظ ما گفت تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت، ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت. میبینید که همه ما حفظی میداره، یعنی تعلیمات حافظی اینطور در جان ما رفته. خب بعد میگفت که تو چه دانی که من خود افتادم، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. هیچ کس نمیدانه که نهایتاً چه کسی سعیده چه کسی شقیه، کی سعادتمنده کی نیست، کی نجات میابد کی نیست. بنابراین طعن نزن به دیگران و ملامت مکن، جاج نکن به قول انجیل، حکم نران بر دیگران، تکلیفشون رو معین نکن، به قول غزالی لعنتشون هم نکن. تو از کجا میرینی؟ شاید اندالله مرحوم باشند حتی اگر نزد تو ملعون شمرده شوند. باری تا اینجاش رو این بزرگان ما میامدند، خیلی هم خوب بود، نتایج اخلاقی نیکو هم در حسن روابط انسانی و اجتماعی داشت بدون تردید. اما جناب کالوین یه قدم بالاتر برداشت، گفت درسته که هیچ کس نمی داند که دیگری چه کار است، نهایتاً رستگار خواهد شد یا نه، اما و هزار اما، اگر کسی در این جهان موفق بشه که کار زیاد مؤمنانه انجام بده، معلومه که پس پرده این سعید است، سعادتمند است. هیچ کس نمیدونه. اما اگر شما اونم از سر ایمان ها، ببینید همه اینا بحثی نستش که مؤمنانه این کار رو بکنید، غیر مؤمنانه آقای لوتر و کالوین رو درواسی ندارن، میگن رستگار نیستید، هر چی هم کار خوب تو این دنیا بکنید خدا بهتون محل نمیذاره. ما همش از ایمان بحث میکنیم، عملی که از ایمان بجوشد. اگر شما مؤمنانه تو این دنیا موفق بشوید که کار بسیار هارد ورک کار بسیار انجام بدید، علامت این است، نه علت، علامت این است که رستگارید. علت رستگاری شما نیست، علت رستگاری همون ایمان است، اما کار خوب علامت رستگاری است. بنابراین آری، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت، همینطوره، هیچ کس نمیدانه، اما میتونی گمان بزنی. و خودتو به منزله یک فاعل اگر بکوشی و توفیق بیابی در کار نیک، که هر کاری میتونه کار نیک باشه، نه فقط اینکه بری کلیسا دعا بخونی، هر کاری میتونه کار، تجارت، یک تجارت موفق داشته باشی، کار نیکی است داری انجام میدی، عبادت میتونه علامت رستگاری تو هم باشه، مادامی که مؤمنانه این کار رو میکنی. یکی هم فروگالیتی، یعنی روی صرفه‌جویی، پسنداز و قناعت. که از نظر آقای وبر اینا همونا چیزایی بود که منتهی به انباشت سرمایه شد و منتهی به بعد سرمایه گذاری و بالاخره همون چیزی که اسمش بعدها شد کاپیتالیسم در زمان لوتر، این اسما نبود و این چشمندازها اصلا مطرح نبود. ملاحظه بکنید ما اینجا خیلی جاهای مقایسه داریم با خودمون. اول اجازه بدید من این نکته رو بگم، چون من قبلا یک دو بار این سخن غزالی رو اینجا نقل کردم در مقام مقایسه، خوب است که دوباره اون سخن رو یادآوری کنم. گفتم که غزالی در نامه‌های فارسی که نوشته در جواب یکی از برادرانش یا اخوان ایمانیش، برادران ایمانیش، در میان مواعظ بسیاری که میکنه یکیش هم اینه که به او میگوید که فرض کن که یقین پیدا کردی که یک هفته بیشتر از عمرتو باقی نمانده است، این یک هفته رو مصروف چه خواهی کرد؟ میری هندسه میخونی، فلسفه میخونی، علم کلام میخونی، همون چیزهایی که مقصد فلسفه و کلام که غزالی خیلی بدش میمند از اینا، میری اینا رو میخونی، میری ریاضیات میخونی، یا اینکه یک کار دیگه میکنی، یه فکر دیگه میکنی، دنبال تأمین و تحصیل سعادت و آخرت میری، از نظر غزالی لابد مجاهدت با نفس میکنی و امثال این چیزا. حالا ما اگر بخوایم از طریق لوتر جواب اینا بدیم، میری کار میکنی، همین کار، برو کار میکن، مگو چیز کار که سرمایه جاودانیست، برای اینکه اگر موفق برو تجارت تو ادامه بده، هیچ اشکالی نداره، برای اینکه موجب رستگاری نه ولی علامت رستگاری است و کار مؤمنانه کار است، کار است، عبادت است. ما با این مفاهیم ناآشنا نیستیم، اما گاهی مفاهیم در کانتکست قرار میگیره، یعنی کنارش، قبلش، بعدش چیزهایی رخ میدهند که اون چیزها این مفاهیم رو زنده میکنن، حیات میبخشن و موجب آثار مهم بعدی میشن. گاهی هم خفه میشن، میمیرن، بیجون باقی میمونن توی یک کناری تا بعد یک کسی بیاد اینا رو کشف کنه. خب خلاصه کنم، بیشتر میخواستم همین رو عرض بکنم، نسبت عمل و ایمان از نظر جناب لوتر، ایمان حیات بخش به عمل است، بدون ایمان عمل مرده است، کار خوب یا کار بد مهم نیست، اصلا مرده است. برای اینکه عمل شما کار نیک محسوب بشه، اونم نه موجب رستگاری، این رو من تکرار میکنم، علامت رستگاری، موجب رستگاری هم ایمانه، باید این با روح ایمان زنده باشد. درست درست یک تعلیمی در کلیسای قبل از لوتر بود عکس این، میگفت که عمل ایمان رو زنده میکنه، درست در مقابل این بود، با عمل نیک شما ایمانت رو زنده میکنه. لوتر درست خلاف اینو میگفت، تنها راه رستگاری ایمان است، عمل هیچ مدخلیتی نداره. خیلی خب، ممکنه که این سخنان قدری هم مبالغه آمیز باشه، ما اینجا نمیخوایم پیروی از لوتر بکنیم، من فقط دارم سخن او رو میگم برای اینکه معلوم بشود که این سخنان چه نقش مهمی رو بعداً بازی کرد در تاریخ اروپا، همچنین سخن دیگر او در باب قصه تفسیر کتاب مقدس که به او خواهیم پرداخت. حالا ما اینجا بالاخره چه موضعی باید بگیریم؟ در حدی که من میدانم و آثار مصلحان دینی خودمون رو کافی دهم، این برادران عزیز که به هر حال همکاران هستیم همه، در قصه ایمان ماها خیلی کار نکردیم حقیقتا، با اینکه کلام سیال اسلامی در دو قرن اولیه پس از وفات پیامبر موج میزند، از مباحث آزاد در باب ایمان، اسلام و امثال اینها، ولی این مباحث بعدها کاملا تعطیل شد. چرا تعطیل شد؟ به خاطر اینکه اسلام بدل به یک هویت شد، و اگر بدل به یک هویت صلب سخت، صلب سخت استخوانی شده، جا افتاده، انعطاف ناپذیر، به طوری که با کمترین شبهه‌ای شما خارج از دایره اسلام می رفتی، و خارج از دایره اسلام رفتن همان و جان رو باختن همان و همه چیز رو باختن و ساقط شدن همان، تا یه جایی جا داشت دو قرن اولیه که گفتم دوران سیالیت کلام اسلامی بود که در این مسائل سخن برود و مباحثه و مجادله و محاجه صورت بگیره. اما وقتی که ارتودکس شد این نظام، یعنی ساختار استخوانی انعطاف ناپذیر پیدا کرد، این سوالا دیگه رفت بیرون، رفت از دایره بحث. پاره سوالای درون دینی باقی ماند، اینها رفت و بعد دیگه تمرکز روی مسائل دیگر. اگر ما بخوایم کاری بکنیم در خصوص احیاء تفکر دینی، ما دوباره باید سراغ این سوالا بریم. واقعا نسبت عمل و ایمان رو باید بکاویم. ببینید، من خوب درک میکنم آقای لوتر دلش برای پیامبران میسوخت، برای عیسی خصوصا که این همه زجر کشید از نظر مسیحیان، بردار رفت، شکنجه دید. چه میگفت؟ یعنی اینا بس هیچی، آمدن که یه پیامهایی رو به ما بدن، خودشون برن کنار، ما فقط پیامشون رو بگیریم. مارکسیسم هم همین کار رو میکنه. پس دیانت با مارکسیسم چه فرقی داره؟ ببینید، هیچ مارکسیستی رابطه روحی با مارکس نداره، نه عشق به مارکس داره، نه ترس از مارکس داره، نه امید به شفاعت مارکس داره، هیچ چیزا نیست. حد اکثر این است که کتابای جناب مارکس رو بخونه و بفهمه و اگر به پذیره اونها رو در عمل اجرا کنه، به دیگران ابلاغ کنه. دیانتی نیست. من این رو خیلی در کتاب بسته تجربه نبوی، این نکته رو من خیلی تأکید کردم. دیانت یه رابطه روحی است که شما با پیغمبرتون پیدا میکنید، با ولیتون پیدا میکنید و از طریق ولیتون با خداوند. عرفای ما اصلا همش همین حرفو میزدن، هل دین و الا الحب، مگه دین غیر از محبت است؟ معناش این بود دین فقط ارتودکسی نیست، آموزه نیست، یک رشته تعلیمات نیست. مارکسیسم هم همینه، ولی مارکسیسم که دین نیست. در دیانت یه چیزی، یه رابطه محبتی ولایتی پیدا می شود بین شما و محبوبتون، بین شما و پیامبرتون. اون در واقع ستونیست و رشته استواریست که شما رو در دایره دیانت قرار میده. اما اگر این از بین بره، شما هویتاً مسلمانید ولی مؤمن نیستید. و این دقیقاً همون سخنیست که قرآن میگه که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. اعراب گفتن که ما ایمان آوردیم، بگو شما هنوز ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید، یعنی تسلیم شدید به این نظم، نظم جدید، یک حکومت و قدرت تازه‌ای که آمده. بله، تسلیم شدید، اسمش مسلمانیه. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز شما ایمان وارد دلهای شما نشده. در جای دیگه باز در همین مسیر و راستا که ایمان لطف الهیست، فضل الهیست، اسلام نه، اسلام شمایید، مسلمان بشید، یعنی بیاید تو دایره مسلمان ها، اظهار کنید که من مسلمانم. یمنون علیکه ان اسلمو، به پیغمبر میگه اینا به تو منت میذارن که ما اومدیم مسلمان شدیم. قل لا تمنوا علی ولی الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بگو به من منت نذارید، خدا بر شما منت میذاره که ایمان رو به شما داد، منت نداره به پیامبر اینکه یک قلب عاشقی به شما داد، یک قلب خائفی به شما داد. ملاحظه کنید، ما به دلیل غلبه سکولاریسم بر عصر خودمون، ایمان رو، ایمان عاشقانه و خائفانه رو چندان که باید بها نداده ایم. ایمانی که ترانسفورمیشن شخصیت در اوست، عوض شدن، تبدل جوهری، این رو اونقدر که باید مورد اعتنا و سرمایه گذاری قرار ندادیم. بیش از همه به عمل اهمیت دادیم، عمل مبارزانه، عمل مجاهدانه، عمل مسلمانانه و در افتادن با ظلم، خدمت کردن به خلق که هم نیکوست. اما کمتر از خودمون پرسیدیم که جای ایمان کجاست. و هر وقتم اسمی ازش در میان آمده و کسی خواسته بحث مستوفایی بکنه، فکر کردن خب داره یه مقداری تصوف میبافد و اینها، فراموش کردیم که ایمان خیلی امر مهمی است. عمل هر اهمیتی داشته باشه نسبت به ایمان ثانوی است و از شخص نیک عمل نیک صادر می شود و از شخصی که خودش ذاتن شستشو نشده و پاکیزه نیست، اعمالش حالا بگیم مرده است، بگیم چی، به درد این دنیا میخوره. خلاصش این اندیشه سکولار مفهوم ایمان رو نزد ما تضعیف کرده. لذا در پروژه اصلاح دینی و احیاء دینی یکی از مقولاتی که باید مجدداً مورد توجه قرار بگیره، مورد احیاء قرار بگیره، قصه فیث، قصه ایمانه. اولا باید از نو در دل ادبیات دینی و آموزه های دینی رفت، از نو باید به سراغ اون کلام سیال دوران آغازین تاریخ فرهنگ اسلامی رفت، از نو این کلام رو باید سیال کرد و اون هم در دنیای جدید این رو بعد از نو تعریف کرد. به گمان من این همه تأکید بر کار به خودی خود نمیتواند تمام اون چرا که در دین هست به دست بدهد. من یه جای گفته بودم که دین فر بهتر است از ایدئولوژی، حالا باید بگم ایمان فر بهتر است از عمل و شخص مؤمن بیش از کار نیک میکند. کار بسیار مهمی که انجام میدهد ایمان آوردن است و این ایمان آوردن است که او عوض میشه، اصلا نه عوض شدن هویتی، عوض شدن شخصیتی و حقیقتی. و در اونجاست که دیگه هرچه اون خسرو کند شیرین کند، چون درخت تین که جمله تین کند. به پایان میبریم، مجدداً تبریک میگم سال نو رو که در راه است. انشالله عوض بشیم هممون با بهار پرخندهی که از راه میرسد و ما انشالله سال دیگر همدیگر رو خواهیم دید. و السلام علیکم.
اسلام
و ایمان این تفاوت هست که می
شود
اسلام آوردیم ولی خدا میگه ایمان وارد قلب تو نشد. همش فرمودید که دیانت یه حفظ به ولی هست. این همون ایمان،
این
فرق داره. نمیشه کسی ایمان به خدا داشته باشه و عشق به خدا رو داشته باشه ولی این وسط یه ولی خاکی و بشری نباشه که گاهی دشمن ایمان خدا.
میشه،
چرا میشه؟ یعنی منتها اون دیانت نمیشه. ممکنه خود شما از یه راه دیگری خدا رو کشف کرده باشید. و خب ببینید پیامبران همینطور بودن دیگه، خودشون خدا رو کشف کرده بودن بعد به دیگران معرفی میکردن. ممکنه شما پیامبر باشید، ممکنه نباشید.
یه از مرحله دیانت میشه رد شد و به ایمان رسید.
همه اینا ممکنه، همه اینا ممکنه، بله، هیچ کدوم محال نیست. بله
ایمان رو برای انسان‌های مثل بودا که تئوری خود رو ازش‌تر چطور میشه؟
خیلی مشکله. یعنی این ایمان، این تعریفی که ما الان از ایمان کردیم، ایمان دینی برای او نمیشه برشمرد. نه خیر. و یه در حد اطلاعاتی که ما از جناب بودا داریم، حالا در دل او چه میگذشته بنده نمیدانم، هیچ کس نمیدونه، ولی اطلاعاتی که داریم این چنین به ما میگه. عرض میشود که درست همطور که ما بودا رو سکولار هم نمیتونیم بدونیم، هیچ کدوم اینا یه چیزی بیرون از این مقولات.
شما توی صحبتتون انگار اینجوری گفتین که ما نمیتونیم بگیم که کار نیک باعث تقویت ایمان میشه، یعنی از ایمانه که کار نیک میجوشه. البته اینو میخوام از سوال من اینه که ما با کار نیک خودمون، فکر میکردم آموزه های دینی اینجوری با ما میگه که با کار نیک شما میتونید ایمانتون رو تقویت کنید، ولی گویی تو صحبت شما اینجوری بود که نه، وقتی خودتون عوض شدین این میجوشه دیگه، خود اون انگار بر نمیگرده ایمان رو تشدید کنه.
بله، اینجا شاید بعضی سخنان من با لوتر اینها کمی هم با هم مخلوط شد. ببینید این رأی لوتر بود، که دقیق ترش هم اینه که عمل موجب رستگاری نمیشه، فقط ایمان است که موجب رستگاری میشه. و آره، نسبت دیالکتیکی هم بین عمل و ایمان نیست که بگیم ایمان به عمل منتهی میشه و عمل هم اثر میذاره روی ایمان. از نظر او اگر هم چنین چیزی باشه چندان بیان نکرده، بیشتر صحبتش اینه که عمل علامت ایمان خوبه. اما شما درست میگید، در آموزه‌های اسلامی دست کم ظاهرش این استش که این دوتا میتونن به کمک هم دیگه برن و احتمالاً عمل نیک به خودی خود هم میتونه یک فوائدی داشته باشه، اما اینا کاوش بیشتر از این لازم داره. یعنی اون چه که ظاهراً گفته شده است این چیز هست. بله. نمیتونم، ایشون میگن شما چون دستتون رو خیلی میگردونین معلوم نیست کیو میگه. منم نمیدونم منظور شما کیه. آره شما این بفرمایید.
نمیتونم بگم چون فقط مفهومش رو میگم که یک به درجه عاشقی وقتی یک شخص میتونه برسه که حاضر بشه از سرش بگذره و بعد که این سر از دست داد هزاران سر میرویه و بعد که توضیحش دادیم گفتیم که این یعنی این که از تعلقات دنیایی باید بگذره یه نفر و وقتی که خب پس نشون میده که اول از تعلقات دنیوی آدم باید بگذره تا به عشق برسه یا به همون ایمان برسه. این دو تا چیز مختلفه. از تعلقات دنیوی گذشتن یعنی یه عملی رو انجام دادن. این دو تا شعر دو تا جهت دو تا سوی مختلف داره که من خود متوجهش نشدم.
بله درست میگید. بله. بله بله درست میگید. یعنی اینا رو باید در کنار هم که می نشانیم حد و مرزش رو کاملا معین کنیم. اگر قرار بر این باشه که ایمان یک بخشش و فیض الهی باشه، کمان که هم عارفان ما گفتند و هم لوتر بر او خیلی تأکید میکنه، وقت در اون صورت ظاهرا مقدمه هم لازم نداره، شما مشمولش میشید. درست، حالا اگه بخوایم مثال خیلی سادهش بزنیم، این که آمدن پیامبر لطف الهیه. ما هیچ کوششی نمی کنیم برای اینکه پیغمبری بیاد، ولی پیغمبر میاد. بعدم اگر صداش به گوش ما برسه، خب به گوش ما رسیده دیگه، یعنی یه نعمتی مجانی رایگان نصیب ما شده، فیض الهی به ما رسیده دیگه. بنابراین میبینید وقتی که صحبت از لطف الهی است، خیلی جاها به همین معناست، یعنی که از اون طرف به این سو سرازیر میشه، از این طرف کسی کاری نمی کنه. اما اینکه حالا چرا خداوند این کار رو یه وقت و در مورد پاره افراد میکنه جای دیگه نمی کنه، ما اونو نمیدیم، اونو اسمشو میذاریم حکمت الهی و مصلحت الهی. اینا به این معنا ایمان البته همینطوره، یعنی لطف خداوندیست. اما یه وقتا هست که حالا شما قصد کردید که به یه درجاتی برسید، میتونید شما از یه جاهای آغاز بکنید که ممکنه جواب بده، ممکنه هم از جواب نده. یعنی همونی که مولانا میگه مثلا از تعلقات هم بگذری و فلانی، ولی هیچ معلومه شما به مقصد برسید، تضمینی درش وجود نداره. ولی گاهی هست که بدون اینکه این مقدمات رو انجام بدید میرسید. اما سخن مولوی این است که در واقع شما وقتی عاشق شدید یا مؤمن شدید، قدرت بر ترک تعلقات پیدا میکنید. یعنی این نیست که او رو به شما میده، اونه که میتواند چنین توانایی به شما ببخشه. چون به قول خودش میگه عشق را عشق دیگر برد مگر. اون فرمول خیلی مهم مولوی این است، میگه وقتی شما عاشق یه چیزی هستید، این عشق نمیشه از سر شما بیرون کرد مگه اینکه یه عشق دیگه بیاد. یعنی یک کسی عاشق پوله. هزاری هم شما اینو موعظه بکنید، عاشق دیگه، دیگه خودشو باخته. فقط وقتی میتونید این رو از این عشق بکنید که یه عشق دیگری براش بیاد، یه چیز دیگری به همون اندازه دلش رو پر کنه، دیگه این دلش سرد میشه نسبت به اون عشق اولیش و به این طرف میاد. با موعظه، اینم که بارها میگفتن که نصیحت گفتن آسان است سرگردان و عاشق را، ولی که با که میگویی که نتواند پذیرفتن. واقعا نصیحت گفتن آسان است، اما برای اینکه شما اون میل رو از او بکنی باید یه شخصیت دیگری به او ببخشی و یک تعلق خاطر تازه‌ای برای او فراهم بیاوری، خود به خود از اون اولی جدا میشه، دل میکنه. بله. آمینو، بله. حالا اصل کلام و بیان شما که خیلی خوبه، اما من نمیدونم معنی این آیه اون باشه یا نه. یعنی اون آیه خیلی به نظر نمیاد که متضمن این معانی باشه. دست کم من ازش این رو در نمیابم. اگرم بخوام دقیق تر سخن بگم شاید بیشتر بد فکر کنم یا به بعضی تفاسیر مراجعه کنم، ولی در حدی که من اصلا در میابم، مفسرین خیلی فرقی و فاصله بین ایمان عشقی و ایمان خوفی ننهادند، چنین دو مقوله‌ای رو مطرح نکردند که در مقابل یکدیگر باشه و بعد مثل شما بگن این آیه مثلا میگوید از این ایمان بگذرید به اون ایمان برسید. علل، بله میدونم پیشنهادتون، علل خصوص این که چنان که من قبلا هم گفتم در قرآن ایمان بیشتر با خوف همراهه، یعنی بیشتر ایمان خوفی مورد توجه قرار گرفته و اصلا یکی از علائم مؤمنان رو خوف الهی میدانه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا و على ربهم يتوكلون. ببینید یک نکته این که میگوید که مؤمنان کسانی هستند که وقتی اسم خدا میاد دلشون میلرزه، خب از ترس. دوم این که وقتی آیات خدا رو بر اونها میخوانن، بله، وجل ترسه، وجلت قلوبهم ترس، لرزش، درزش از ترسه. بله، توی منطق قدیم میگفتن، میگفتن سرخی رو از خجل، زردی رو از وجل. میگفتن آدم وقتی که خجالت میشه روش سرخ میشه، وقتی ترس روش زرد میشه، ترسی رو از وجل، سرخی رو از خجل. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، دلشون از ترس میلرزه. و اذا ذكرت، و ببخشید، و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، وقتی آیات خدا رو بر اونها میخوانن ایمانشون افزونتر میشود و علی ربهم یتوکلون، بر خدا هم توکل یعنی اعتماد دارن. ببینید این خیلی آیه مهمیه، ارکان ایمان رو برمی‌شماره و یکی از اوصاف ایمان رو، یکی که مؤمنان از خدا میترسن، نام خدا که میاد لرزه بر اندامشون میفته. دوم این که ایمانشون زیادت و نقصان پیدا میکنه، اگر آیات خدا رو بخونن ایمانشون زیادت پیدا میکنه. و سوم این که اعتماد به خدا دارن. یکی از سوالات مهمی که حالا شاید بعدن هم من اینجا مطرح کنم همین است که به چه معنا ایمان میتونه زیاد بشه یا کم بشه. اتفاقا این سوال از سوالاتی بود که متکلمان هم مطرح میکردن، چون اگر ایمان گزاره‌ای باشه، یعنی همین که شما تصدیق به یه گزاره‌هایی بکنید، اینا کم و زیادی نداره. اما اونی که حالات روحیه کم و زیاد داره، مثل اینکه بگیم مثلا شما یه وقت خیلی خشمگینید، یه وقتی کمتر خشمگینید، یه وقتی خیلی شادید، یه وقتی کمتر شادید، این در مورد احوال روحی است که میتونه زیادت و نقصان پیدا کنه. و همین دلیل هم یه دی از متکلم گفتن نه ایمان عوض نیم، آثار ایمان کم و زیاد میشه. اما واقعا ایمان را اگر از جنس خوف بدونیم، از جنس عشق بدونیم، اینا جدا شدت و ضعف میپذیرن، زیادت و نقصان میپذیرن. و بعدم توکل و اعتماد که جزء ایمانه. حالا اینو میخواستم بگم که قصه خشیت، خوف و جل با ایمان خیلی همراهه. نمیگم در قرآن نفی شده این مطلب، اما اونقدری که تأکید و تکیه بر خوف و خشیت رفته، بر عشق و محبت نرفته است. و بعدن عرفای ما، این جمله مولانا که شنیدید، ما میگیم ایشون پیغمبر عشق بوده، به هر حال این مقوله رو برجسته و فربه کرده و بر این نکته هم انگشت نهاده. و واقعا مولوی کسی است که خیلی سخنانش امروز شنید، چون اونم واقعا معتقده که عشق سرچشمه عمل نیکه. یعنی شما عاشق بشید، مؤمن بشید، دیگه جز کار خوب از شما سر نمیزه. هر کرا جامز عشقی چاک شد، او زهرس و عیب کلی پاک شد. همین که جامش از عشق چاک شد، یعنی عاشق شد، دیگه از عیوبم پاک میشه. پاک میشه، یعنی آدم خوبی میشه به معنای واقعی، یا آدم روحانی میشه، نورانی میشه. و جمله معشوق است و عاشق مرده ای، زنده معشوق است و عاشق پرده ای، الی آخر. بله اینا همه مناسبه، یعنی سازگار با اونه، اما نه اینکه همون معنا رو بده. فرق است بین اینکه دو تا فکر سازگار با یکدیگر باشن یا اینکه یکی متضمن دیگری باشه، ولی سازگاری داره با او. بله درست. ببینید، این نسبت به این قسمت دوم سوالتون، خب تاریخ رو که نباید تحلیل تک عاملی کرد. واقعا هیچ یک از این عوامل به تنهایی موجب نیکبختی یا بدبختی نشده. من چند بارم اینو عرض کردم که لوتر توی جغرافیای خاصی واقع شد که سخنانش به این نتایج منتهی شد که اصلا در مخیله او هم نمی گنجید. یعنی مثلا اگر همین، حالا بعدن باید بحث مفصلی بکنم، همین که هر کسی روحانی خیشتن است و حق تفسیر کتاب داره، درسته؟ خب این حرف گرفت در اروپا و واقعا کشید تا رسید به پلورالیزم دینی، تا به حتی سکولاریزم و همه این چیزا. چرا؟ برای اینکه بدون اطلاع او، بدون اذن او، یک تئوری دیگه راجع به حقوق انسان مطرح شده بود همزمان با او یا کمی جلوتر از او، که آدمی حق داره، حقوق داره و تکالیف نداره، همش تابع اتوریته نباید باشه، خودش میتونه اتوریته خودش باشه. این مفهوم حق اومد در کنار مفهوم خودکشیشی به اصطلاح از آقای جناب مارتین لوتر. اینا بودن که همدیگر رو تقویت کردن، یه حالت سینرژیکی، و پیش آمد تا به اینجاها رسید. خیلی چیزا من در این زمینه خیلی فکر کردم، یعنی همین که شما میفرمایید و امثال و اشباه او فراوان است که شما میبینید یک مسائل ظاهرا خیلی مشابهی در میان ما بوده و در اروپا یا در اسلام بوده و در مسیحیت، پاسخهای مشابهی به سوالات، اما لزوماً اون راه رو طی نکرده که یعنی راه های مشابهی طی نکردن، یکی به یک مقاصدی منتهی شده، یکی به یک مقاصدی. خب دلیلش هم روشنه، این استش که ما یک متحرک واحد در اینجا نداریم، 100 تا 1000 تا 500 هزار تا متحرک، اینا همه با همدیگه حرکت میکنن، بعد در هم میروند و این اندماج ها و این تداخل ها و تفاعل ها خب حوادث میآفرینه. بله ما خب اشعریت هم، من پاره از ایده های لوتر خیلی اشعریه اتفاقا، به همین دلیل من خیلی نمیپسندم، ولی خب این اشعریت در مقابل اون کاتولیسیزمی که ظاهرا خیلی خیلی ویرانی داشته، خیلی فساد درونی داشته، میتونسته به صورت یه مرهمی، یه مصلحی عمل بکنه و این طریقه اونها رو هموارتر بکنه به سوی پیشرفت. اینی که مهمه ما بدونیم لوتر 100% فکرای دینی و ایمانی داشت، نه روشن فکری بود، نه اصلاح جامعه بود، نه اصلاح حکومت بود، نه فکر تاریخ آینده بود، هیچ کدوم اینا نبود. یعنی ما الان در دوره‌ای داریم حرفا رو میزنیم که 500 سال از زمان اون مرحوم گذشته و اتفاقاتی افتاده که اصلا در ذهن او و هم روزگاران او نمیگذشته. با همین احوال به لحاظ دینی سخنانش مهمه، کاری که کرده و کاری که حالا امروز باید انجام داد. اما بخش اول سخن شما راجع به محبتی که، ببینید دین یعنی ولایت، یعنی همین رابطه روحی بین معلم و متعلم، و به قول مولانا چون که حق ظاهر نگردد در عیان، نایب حقند این پیغمبران. پیامبران نواب خداوندن، جانشینان او هستند، بگیم خدایان روی زمینن، جلوه و مظهر خداوند بر روی زمینن و انسانهای متعالی، روحانی، معنوی، هر چه که شما بخواید. از طریق اینها و از طریق نزدیک شدن به اونها هست که میتوان این طریق رو پیمود. اگر یک کسی خودش مستقیما خدا دستش رو بگیره و بره، خب بره، ما کاری نداریم. ولی پیامبران چون میدونستن که همه این کار رو نمیتونن بکنن، همه به پای خودشون این راه رو نمیتونن برن، آمدن. بنابراین بیش از، من اینو بارها گفتم، تبعیت از یک پیامبر بیش از تبعیت از دستورهای اوست، شرکت در تجربه های او هم هست، شرکت در مواجید و ازواق او هم هست و نزدیک شدن روحی به او هم هست. اینا و کسانی که خب روحن به او نزدیکن، صرف پیروی از دستورات که همون فقه این رو به ما میگه، این خیلی مفهوم مزیقی از دیانت است، بخش تقلیدی دینه. اما وقتی بخش تحقیقی شد، اون وقت دنبال چیزی میرید که شما رو عوض کنی، یعنی حقیقتی رو در جان شما بنشانه، و این حقیقت یه حقیقتی است که به هر حال از طریق معلمان روحی باید صورت بگیره.
آیا ما دین واحد داریم یا دین‌های مختلف و متعدد؟ اگر دین‌های مختلف و متعدد داریم، ما داریم یا از کدام دین صحبت می‌کنیم؟
منظورتون، خب خودتون به ظاهران جواب خودتون رو میدونید، دینهای متعددی هستن در دنیا. ما اینجا خب البته بیشتر از اسلام سخن میگیم، ولی شاید منظور دیگری دارین از این سوال.
بله،
آلی
از لوتر صحبت میکنن، از مسیحیت صحبت کردن، در حالی که ادیان بعضی ها بعضیشون نفهم میکنن. مثلا ایمان بعضی مسلمان هاییست که بعضی مسیحی ها مثلا یهودا را مومن نمیدانن. این چطور میتونن ما برستگاری هدایت کنن؟ آیا راهی هست که مسیحیت یا یهودیت مسلمان
نبانه
ایم و مؤمن نبانه باز
رستگار شده؟ خب اونا مسلمان که نیستن، بالاخره مسلمانی یه هویتیست، اونا مسلمان نیستن، ولی ایمان مسیحی ایمانه دیگه، هیچ فرقی نمی کنه. چون ایمان یه ارکانی داره، عبارت است از عشق یا خوف به خداوند، عبارت است از اعتماد به خداوند، دل بستن و تکیه کردن بر رحمت او، بر مغفرت او. هر جا اینا باشه، این عین ایمان، چیزی دیگری نیست. من همیشه گفتم اسلام ما یه اسلام داریم، یه دونه بیشتر نداریم، منتها اسلام موسوی داریم، اسلام عیسوی داریم، اسلام محمدی داریم. ولی همه اینا یه دین را آوردن، برای اینکه همه شون در واقع شما رو به خدای واحد هدایت میکنن، هر کدوم البته به سبک خودشون، شرایعشون یعنی احکام و فقهشون متفاوته، ولی ایمانشون یکیه، فرقی نداره.
سلام. شما در صحبت کردن درباره معلمان روحی و بعد نقش ایمان و عمل هم هست در اینجا، یک فردی که در جامعه عمل خیر میکنه آدم خطکش داره، بدون این فردی آدم خیری هست. حالا خطکش شما برای معلمان روحی، یک فرد بخواد این معلم روحی خودش رو در جامعه بشناسه، چه چیزی؟
یه وقتی شناختین سلام بندرم برسونی به من چه میدونم آقا. بله انشالله پیدا میشن، امیدواریم. بله اقبال یا مارکس؟
ها چون اقبال راجع به مارکس میگه.
بله بله. خیلی سوال خوبیه، منو به تفکر وامی داره، باید مجددا هم مراجعه کنم هم فکر کنم. درست میگید، هم در باب نیچه و هم در باب مارکس، هر دوتای اینها میگه اون که بر طرح حرم بتخانه ساخت، قلب او مؤمن، دماغش کافر است، که در باب نیچه این رو گفته است. و در باب مارکس هم که صاحب سرمایان نسل خلیل، از نسل خلیل یعنی اون پیغمبر بی جبرئیل، حق در کلام، در کلامش حق به باطل مزمر است، قلب او مؤمن، دماغش کافر است. در باب مارکس هم همین رو میگه. اما این روشنه که منظورش چیه. من در اینجا فکر نمی کنم غرضش ایمان دینی باشه. قلب او مؤمن، دماغش کافر است، در واقع تقریبا معناش این استش که یه تجربه دینی دارد اما ذهنش با دلش انطباق نداره. یعنی در دل، در قلب اینا مؤمن بودند به این معنا که عاشق انسانیت بودند، مایل به رهایی آدمیان بودند، یه میستری، یک چیزی رو در ورای این عالم کشف کرده بودند، از پاره ای از آلودگی ها هم رهایی یافته بودند یا میخواستن رهایی پیدا. خلاصه چنین عشقی در دلشون میجوشید، لذا قلبشون مؤمن بود اما دماغشون کافر بود، نمیدونستند، یعنی اعتقادات باطلی داشتن. خلاصشون راجع به اونهاست، در مورد اونا میشه فهمید. اما اینکه در نسبت ایمان و عمل الان نمیتونم پاسخی بدم، باید تأمل کنم در آثار ایشون. بله.
یه سوال داشتم. ما همیشه تصورمون بر اینه که رابطه، یعنی تا الان بر اینه که رابطه دو طرفه بین ایمان و عمل ساره بوده، و بعد اگه تصور کنم که بیشتر این ایمانه که منجر به عمل ساره میشه، اون وقت فکر میکنم خب راه ما برای مؤمن تر شدن چیه؟ یعنی یک حالتون وقت آدم فکر میکنم بگه چه راهی انسان چجوری خودشون میتونه مؤمن تر بکنه؟ یعنی آیا در دست انسان یا نه باید انسان فقط اینا فقط موقوف به عنایت الهی؟
خیلی طریق پیچیده و ناهمواری است در اینجا، هر دو جور گفتند. منتها ببینید، این رو ما نباید فراموش کنیم که هم لوتر هم کالوان اینا جبرگرا بودن رسما، به همین دلیل هم گفتن به اشعریت خیلی نزدیک بودن، واقعا معتقد بودن که مخصوصا در امور دینی، حالا امور غیر دینی خیلی مطرح نبود براشون، که جبری در کاره، هم رستگاری ازلی مطرح بود براشون، هم لطف ایمان که از طرف خداوند میاد و هم عاقبت و آخرت آدمی. لذا در مورد اونا حقیقتا شما کاری نباید بکنید، شما یک رسپتورید، یک گیرنده اید و اون لطف میاد شامل حال شما میشه یا شامل حال شما نمیشه و به هر حال دیگه یک تقسیم بندی است که خدا داشته. اما در اسلام به این راحت، مگر اینکه ما اشعری باشیم که متاسفانه اکثریت مسلمان ها اشعری هستند، یعنی واقعا، و حافظم که میگفت تو چه دانی که مثل پرده که نیک است و که زشت، در واقع میگفت از اول معلوم شده. توجه میکنید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو، یادتونه گفت مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو. این حرف یعنی چی؟ میگو گفتم عملی نکردی، ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید، صبح شد خورشید دمید تو خواب بودی هیچ کاری نکردی. گفت از سابقه نومید مشو، یعنی اگر سابقه، یعنی سابقه ازلی، اگر در ازل تو رو نیک نوشته اند نومید نباش، ولو اینکه عملم نکردی وضعت خوبه، برو. این دیگه بله دقیقا معناش اینه. گفتم ای بخت، اولش اصلا داره بحث عمل میکنه دیگه، مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، اصلا عمل کشته خیش هنگام درو، میگه ای داد و دریغ که من نکاشتم چیزی هم ندارم درو کنم. گفتم ای بخت به خسبیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو. اگر سابقت خوبه، سابقت خوبه نه که قبلا کار خوبی کردی، نه، قبلا نام تو توی نامه نیکان نوشتند. خب ببینید، این همین منطقه، خیلی ها این رو داشتن و لذا واقعا همین میگفتم بر ما مجهوله که کی خوبه کی بده، اما حقیقتش این استش که عمل معلوم نیست خیلی اثر داشته باشه. اما اگر شما تو مکتب معتزله بیاید، خب چرا، خیلی فرق میکنه. عمل بد اصلا شما را بین ایمان و کفر قرار میده، یعنی نه مؤمنید نه کافرید و بر خودش مستقلن پاداش داره، بستگی به این مکتب داره که شما از کدوم پیروی کنید. بسیار بسیار عالی، دوستان رو به خدا میسپاریم تا سال آینده. باز هم تبریک، خدا حافظ همه.
جلسه بعدی ما 1 آوریل هست، سلوک دیوارانه،
انشاءالله.